بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهدي، سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذيب روح وأخلاق از نظر قرآن الكريم. قرآن الكريم که جوامع بشری را به اقتدای رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دعوت میکند، پیامبرش را به عنوان انک لعلی خلق عظیم میستاید. عظمت خلق غیر از حسن خلق است، زیبایی غیر از بزرگی است. دیگران ممکن است به حسن خلق راه یابند، ولی به بزرگی خلق راه یافتن کار هر کسی نیست. هنرمندی غیر از بزرگی و بزرگواری است. هنرمندی لازمه بزرگواری است و هر بزرگواری هنر و هنرمندی را دارد، اما هر هنرمندی بزرگ و بزرگوار نیست. حسن خلق اون زیبایی به ظرافت اوصاف نفسانی است. ممکن است چیزی ظریف باشد ولی کوچک، اما اگر چیزی بزرگ بود و بزرگوار حتما ظرافت را دارد، زیرا منظور کبر حجمی و جرمی و مانند اون نیست. ذات اقدس اله رسول خودش را علیه و علی آله آلاف و تحیت و سلام به خلق عظیم ستود و ما را هم امر کرد، فرمود به پیغمبرتون اعتصاب و تأسی و اقتدا کنید. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. پس ما نه تنها موظفیم که اخلاق حسن فراهم کنیم و دارای خلق حسن باشیم، بلکه مأموریم دارای خلق عظیم باشیم و این کار شدنی است. وگرنه به ما امر نمی کردن که به رهبر الهیتون اقتدا کنیم. این مطلب اول. مطلب دوم آن است که مادامی که ما در دنیا در شرایط اقلیمی و اجتماعی زندگی میکنیم، ناچاریم که شناسنامه‌ای به همراه داشته باشیم. قبیله و نژاد و قوم و مانند آن یک شناسنامه طبیعی است که در هر نقطه این شناسنامه طبیعی وجود دارد. اونجا که اداره آمار راه نیافت، این شناسنامه طبیعی حضور دارد. یعنی در بیابونها که مسئله آمار مطرح نیست، نژاد و قوم و خویش و قبیله مطرح است. ذات اقدس اله در سوره حجرات فرمود ما این شناسنامه طبیعی را همراه با آفرینش انسانها خلق کردیم. فرمود یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و شعوب جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، برای اینکه یکدیگر را بشناسید. مردم بیابان نشین یا بیابانگرد اینا شناسنامه آماری ندارند، ولی شناسنامه طبیعی به همراه اونها هست تا یکدیگر را بشناسند. شناسنامه خواه آماری باشد خواه طبیعی که از اقلیم و نژاد و قوم و خویش نشأت گرفته است، بیرون از قلم رو به جان ماست. اخلاق شناسنامه حقیقی ما را تأمین می کند که هم در دنیا ما را همراهی می کند و هم در قبر و برزخ به همراه ما هست و هم در قیامت کبرا. ما اگر به شناسنامه آماری اکتفا کردیم می شویم یک شهروند، و اگر به شناسنامه نژادی و قبیله و قومی بسنده کردیم می شویم یک بیابون نشین یا بیابونگر، و اگر به شناسنامه اخلاقی روی آوردیم می شویم انسان. سخن از شهری و روستایی نیست، سخن از انسانیت است. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین فرمود اکرم الحسب حسن الخلق، یعنی حسب انسان را اخلاق او تأمین می کند و کریمترین نژاد و حسب و قوم و خویش و شناسنامه حسن خلق انسان است. گاهی می گویند فلان شخص عرب است یا عجم، فارس است یا ترک و مانند آن، گاهی می گویند فلان شخص متواضع است یا متکبر، قانع است یا طماع، حسود است یا غبطه‌ورز. اینها شناسنامه ماست و به هیچ وجه زدودنی نیست، ما را همراهی می کند. هیچ کرمی و کرامتی به اندازه حسن خلق نیست. این هم مطلب دوم. برای اثبات این مطلب که حسن خلق یک شناسنامه است و شناسنامه انسانی است و ما را همراهی می کند، نظیر شناسنامه های آمار نیست که گاهی به همراه انسان است گاهی نه و چند صفحه کاغذی بیش نیست و گاهی مهر باطله می خورد و جزء کاغذهای باطل به حساب می آید، و یا نظیر شناسنامه های اقلیمی نیست که با کوچ کردن از یک سرزمینی به سرزمین دیگر ممکن است اون عادات و آداب و رسوم و سنن دگرگون شود، اون لحجه یا چهره عوض شود و مانند آن. این به همراه انسان هست، همیشه هست، در دنیا هست، در قبر و قیامت هم هست. چین که امیر المؤمنین علیه و آل اهل بیته آلاف و تحیید و سنا فرمود لا قرین که حسن خلق، هیچ قرینی به اندازه حسن خلق انسان را همراهی نمی کند و به حال انسان هم سودمند نیست، چون حسن خلق در درون جان آدم است، هرگز انسان را رها و تنها نمی گذارد. مطلب بعدی آن است که حسن خلق همونطوری که در نوبت‌های قبل به عرضتون رسید معنای گشاد رویی و خنده رو بودن و مانند اون نیست، گرچه اونها به موقع خود سودمنده است، ولی حسن خلق گاهی دندون به جگر گذاشتن و مشکل را تحمل کردن است. یعنی اگر باطلی به انسان پیشنهاد داده شد انسان دندون به جگر بنهد و حق را رها نکند و باطل را ترک کند. پیشنهادی به انسان داده شد که حق را از کف او بربایند، اینجا دندون به جگر بنهد و موجب پاره جگر و خون جگر بدهد و حق را از کف ندهد. چون که باز در سخنان علی ابن ابی طالب علیه افضل صلوات المسلمین آمده است نعم الخلق التصبر على الحق، اگر کسی صابر و بردبار باشد و بر پایگاه حق استوار باشد این اخلاق بسیار خوب است، این خلق بسیار خوب است. تصبر می خواهد، تنها صبر کافی نیست. گاهی انسان یه حادثه جزئی پیش می آید، با صبر این مشکل را حل می کند. در اینجا اصل کار حق است و تحمل در برابر باطل سخت است، اما این سختی قابل تحمل هست. مثل اینکه انسان باری را به همراه می برد، گاهی 4 کیلو، گاهی 10 کیلو، گاهی 5 کیلو. بردن 4، 5 یا 10 کیلو بار کار سختی نیست، ولی اگر بخواهد یه بار سنگینی را ببرد، 100 کیلو بار ببرد، این خیلی سخت است برای انسان عادی. یک انسان صابر و حلیم بردبار است، یعنی این بار را میبرد. این بار سنگین است، چون این بار سنگین است توان فرساست، تحمل میخواهد. این کار را میگن تصبر، یعنی انسان باید خیلی صابر باشد تا این بار را به مقصد برساند. اینکه گاهی زود انسان عصبانی میشود و از حق میگذرد، به مرز باطل رو میآورد، مرای آن است که تصبر ندارد، نمیتواند این بار را ببرد. مثل اینکه یک گوهر گرانبهای را به دست کودکی دادن، این کودک نتوانست این بار را ببرد، دستش لرزید و این گوهر افتاد و شکست. بردباری، بردن این بار خلق حسن است. همون نعم الخلق، التصبر على الحق. پس اگر یه وقتی پیشنهادی به انسان دادن که انجام شیرین است و ترکش تلخ است، باید انسان تصبر کرد، یعنی بر این مشکل پیروز آمد و دندون روی جگر گذاشت و این باطل را ترک کرد و حق را حفظ کرد. مطلب دیگران است که این خلق که زیباست و بزرگ است و انسان را بزرگوار میکند و حسن شدن یک انسان به وسیله حسن خلق است و عظیم شدن یک انسان و عظمت حسن خلق، این تنها در روابط اجتماعی نیست، هم در بررسی کارهای شخصی است و هم در بررسی کارهایی که انسان با خدای خود داره. همه این اضلاع را حسن خلق زیر پوشش داره. الان مسئله امر معروف و نهی از منکر جزء فرائض و آداب و سنن مذهبی ماست که به لطف الهی کم کم اون حیات از دست رفته خود را دارد باز می‌یابد. این امر معروف و نهی از منکر جزء اخلاق عظیم است. کسی متخلق به اخلاق الهی است که امر معروف و نهی از منکر باشد. و این کار بسیار سخت است، تصبر می‌خواهد. ما اگر اشتباهی در دوستمون دیدیم، برای ما بسیار سخت است که به او تذکر بدیم این کار بد است، نکن. و اگر غفلتی از یکی از نزدیکانمون دیدیم، بسیار برای ما دشوار است که به او تذکر بدهیم این کار را نکن، او را معروف امر بکنیم و از منکر نهی بکنیم. در حالی که امر معروف و نهی از منکر نه تنها اخلاق انبیا و اولیا الهی است، اخلاق خداست و به ما دستور دادن که شما به اخلاق الهی تمسک بجویید. خدا مثل ندارد ولی مثال دارد. مثال یعنی آیت و نشانه. لیس کمثله شی، خدا منزه از مثل و شبیه است. اما دارای مثال یعنی مظهر، آیت، نشانه های فراوان است. انسان های وارسته و مهذب نشانه الهیان، آیت خدایان، آیت عظمای الهیان. در سخنان نورانی امیرالمومنین علیه السلام آمده است که ان الامر بالمعروف و النهی عن المنکر لخلقان من اخلاق الله. اینا از اخلاق الهی است. خدا امر معروف کرد و نهی از منکر کرد، هم از راه تکوین و هم از راه تشریع. از راه تشریع که این اوامر و نواهی که در قرآن هست، امر معروف و نهی از منکر است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی. ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. هم در نهان ما را به فجور و تقوا ملهم کرد. نفس بما سواها فالهمها فجورها و تقواها. از دو راه خداوند امر معروف و نهی از منکر کرده است. اونگاه ما مأموریم که اخلاق الهی را فراهم بکنیم تا بشویم آیت حق. گاهی انسان چشمش به نوشته دیگران یا گوشش به گفته دیگران است که او را به لقبهایی نظیر آیت، حجت و مانند اون ملقب می کنند یا نه. این جز اسلاف عمر چیز دیگری نیست. گاه انسان گوشش به سروش ملکوتی است که آیا از جهان غیب کلمه آیت یا لقب حجت را می شنود یا نه. اگر کسی آمر معروف و ناهی از منکر باشد، آیت خداست، این اخلاق را دارد. در صورتی که هم معروف شناس باشد، هم خود عامل به معروف باشد و هم لله امر معروف کند و همچنین درباره نهی از منکر، اینا اخلاق الهی است. و نصیحت کردن غیر از امر معروف است. نصیحت کردن یک گوشه دیگری از مزایای اخلاقی رو به همراه دارد. مطلب مهم آن است که ما همیشه به بیرون از خود می‌نگریم. در حقیقت فضولیم، نه عقول. فرق فضول و عقول آن است که عقول اول به درون می‌نگرد بعد به بیرون. فضول همواره به بیرون می‌نگرد. مشکل ما این است. شرحش در یکی از خطبه های مبسوط علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه است. حضرت وقتی آیه بارکه یا ایوه الانسان ما غرک و ربک الکریم را قرائت کردن، یک خطبه مبسوطی دارن. در اون خطبه فرمودن به این که شما اگر آفتاب زده ای را ببینید یا گرسنه ای را ببینید، به حال او رقت میکنید، رحم میکنید، به گاه گریه میکنید که این شخص در آفتاب سوزان تابستان یا سرمای گدازنده زمستان رنج میبرد یا از گرسنگی میلرزد، به حال او گریه میکند. این گریه کردن وقتی انسان عقول نباشد میشود فضول، وقتی عقول باشد بشود حسن خلق. شرحش از این قبیل است. اگر کسی خود برهنه باشد، با داشتن چند دست لباس برهنه باشد و در گرمای سوزان بسوزد و در سرمای گدازنده هم بلرزد، ولی ببیند رهگذری بی لباس است، به حال او رقت کند و گریه کند، این شخص عاقل است یا این شخص فضول؟ این در باره کار زائد می گرید. خب اگر چنونچه برهنه را پوشندن چیز خوبی است، گرسنه را سیر کردن چیز خوبی است، تو هم چه لباس داری، چرا برهنه ای که بسوزی؟ یا چرا برهنه‌ای که در زمستان سخت بلرزی؟ یا چرا با داشتن این همه نعمت ها گرسنه ای که بدنت از ضعف بتپه، چرا به فکر خود نیستی، به فکر دیگران؟ اول خود را بپوش، اول خودت را سیر کن، اول خودت را آرام و رام بکن، بعد به فکر دیگری باش. اگر کسی با داشتن چندین لباس برهنه بود و در فضای سوزان سوخت، اونگاه برهنه ای را در ره گذر دید و به حال او اشک ریخت، این شخص عاقل است؟ نه. وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه از این مثل پی به ممثل میبره. فرمود به این که ما اگر یک نقصی را در دیگران ببینیم متأثر میشویم که چرا فلان شخص این گناه را کرد. اگر یک غفلتی را از دیگران مشاهده کنیم رنج میبریم که چرا فلان شخص غافل بود، فلان اشتباه را کرد. اما هرگز به درون خودمون سری نزدیم که آیا ما هم گرفتار این غفلت و گناه هستیم یا نه. همود یا ایها الانسان ما انسک او ما آورسک به هلاکت نفسک، همود به هلاکت خودت خو گرفتی، انس گرفتی، فقط به فکر دیگران، اینکه عقل نشو. این میشود فضول. حضور یعنی کسی که کار زائد انجام میده. ولی اگر عقل بود خودمون را اصلاح کردیم، اونگاه اصلاح دیگران میشود جزء حسن خلق. همین که اول فضول بود بعدن میشود حسن خلق، اون وقت میشود کار خوب و لازم. فرمود شما اگر یک مبتلایی را ببینی به حال او گریه میکنی، یک مصیبت زده ای را مشاهده کنی به حال او اشک میریزی، و اما هیچ وقت نشد به حال خود ناره بکنی. این همه مصائب و گناهی که دامنگیر انسان هاست، خب اشک آور است، همه اینها طلب میکنن از انسان، در برابر همه اینها باید پاسخ قانع کننده بده. هیچ جوابی نداره، همش به فکر دیگران که چرا فلون گروه این کار رو کرده. ما وقتی موظفیم که دیگران را اصلاح کنیم که به اصلاح خود بپردازیم، اما این یک مقدمه تحصیلی است نه مقدمه حصولی. این بهانه به دست تارکان امر معروف نهی از منکر نمیده. هیچ کس حق ندارد بگوید من تا خودم را اصلاح نکردم نمیتوانم جامعه را اصلاح کنم. چرا؟ چون انسان موظف است هر چه سریعتر خود را اصلاح کند. یک وقت است کسی میگوید من که فلان علم را ندارم موظف نیستم تعلیم بکنم. خب تا حدودی عذر او موجه است، برای اینکه تحصیل فلان علم کار آسانی نیست و چندین سال زحمت میخواهد. ما هم مأمور نیستیم به تحصیل او، چون استعدادش نداریم، ذوق او رو نداریم، مقدورمون نیست، مأمور نیست. میگویم ما که پزشک نیستیم حق طبابت نداریم. این سخن حق است و کسی هم بر ما تحمیل نمی کند که حتما بروی پزشکی یاد بگیری، چون اون یک سنی می خواهد، یه امکاناتی می خواهد، یه استعدادی می خواهد، هر کسی که مقدورشون نیست. این یه عذر مقبولی است ما داریم که اگر یک کسی مریض بود ما نتوانستیم طبابت بکنیم، عذر ما موجه است، برای که میگوییم ما طبیب نیستیم که طبابت بکنیم. به ما هم نمیگویند چرا طبیب نشدی، چون مقدور ما نیست. اما اگر کسی مشکل اخلاقی دارد، ما نمیتوانیم بگویم چون ما خودمون را اصلاح نکرده ایم نمیتوانیم به اصلاح او اقدام بکنیم، چون به ما میگویند چرا خودت را اصلاح نکردی، چون میتوانیستی. اگر مقدور من نبود که بر ما واجب نمیکرده، مقدور همه ما هست. اول مختصری سخت است، و سختی او سختی کاذب است در حقیقت. در درون هر کاذب یک صادقی نهفته است. چیزی که سختی او دروغ است، آسانی او راست است. یعنی حقیقتا اصلاح نفس آسان است. انسان خیال میکند سخت است. پس هیچ کس نمیتواند بگوید من که خودم را اصلاح نکردم چرا امر معروف و نهی از منکر بکنم؟ چون جوابش این است که چرا اصلاح نکردی و چرا اصلاح نمیکنی؟ این عذر از ما کسی نمیپذیرد. لذا وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین می‌فرماید به این که شما دیدید هیچ کسی، هیچ عاقلی به حال دیگران گریه بکند و به حال خود ننالد. خب اگر کسی گرسنه‌ای رو دید، خودش همه امکانات را دارد، نان بر سفره دارد و نمی‌خورد تا سیر بشود، خودش گرسنه است، اونگاه به حال گرسنگی دیگران می‌نالد. این که عقل نیست. عقل آن است که انسان از این نانی که در کنار سفره دارد هم خود بخورد سیر بشود، هم به گرسنه بدهد سیر کند. درباره تغذیه روح و تهذیب اخلاق هم این چنین است. انسان هم موظف است اون جان گرسنه خود را با فضائل اخلاقی سیر کند، اون روح تشنه خود را با کرامه اخلاقی سیراب کند، بعد مقداری هم به غیر بکشاند. بعد از اینکه خود را مهذب کرد به فکر تهذیب دیگران باشد. پس این سخن صحیح نیست که ما باید به فکر دیگران باشیم. باید به فکر دیگران باشیم، ولی اول باید خودمون رو اصلاح کنیم. در برابر ایثار مال که در اونجا ایثار مال حق است، اینجا سخن حق نیست که ما قبل از اصلاح خود به اصلاح دیگران بپردازیم. چون اگر خود را اصلاح نکرده ایم، در حقیقت معروف را دوست نداشتیم و از منکر منزجر نبودیم، وگرنه معروف را امر عمل میکردیم و از منکر باز میموند. بنابراین این حالت در همه ما هست. با تحلیل علوی صلوات الله و سلام علیه معلوم میشود که فضول چیست و عقول. لذا در بعضی از نیایش ها این چنین آمده است که خدایا قلب عقول و لسان سؤول به ما بده. یا در وصف بعضی از بزرگان آمده است که اینها دارای قلب عقول و لسان سؤول هست. قلب عقول یعنی قلبی که عاقلانه میاندیشد. لسان سؤول یعنی لسان پرسؤال. هرچی را نداند بپرسد. انسان وقتی چیزی را نمیداند، نمیپرسد، این زبانش به اون فضیلت خلق محلا نیست. مطلب دیگر آن است که در نوبت‌های قبلم به عرضتون رسید، ما بخشی از مسائل اخلاقیمون به اون حیا برمی‌گردد. همه مسائل اخلاقی به زندان و شلاق دنیا یا جهنم برزخ و قیامت خاص نمی شود. یک مقدار مهم مسائل اخلاقی به اون کرامت انسانی و حیا یاد این برزخ. انسان اگر به درون خود دلگرد می بیند هر لحظه غرق یکی از نعمتهای خداست. اونگاه حیا مانع گناه خواهد بود. اگر کسی در هر آن یک محبتی نسبت ما بکنه، ما در حضور او با او بدرفتاری نمی کنیم. ما در محضر ذات اقدس الهی هر لحظه او یکی از کارهای قطعی را برای ما انجام می‌دهد. با بدی ما، با بدان خدا این چنین می کند، حالا با نیکان چه کند خودش می دارد. در ذیل همون خطبه نورانی امیرالمؤمنین علیه افضل صلوات المسلمین که به منزله تفسیر یا ایها الانسان ما همود به این که ولم تخلو عن لطفهی مترفعین، مترفعین یعنی طرفت العین، تو در هیچ چشم به هم زدنی از لطف خدا بیرون نیست. یا ایها الانسان ما غرک و ربک الکریم ایراد کرده ان آمده است. همود به این که ولم تخلو عن لطفهی مترفعین، مترفعین یعنی طرفت العین، تو در هیچ چشم به هم زدنی از لطف خدا بیرون نیست. هر آن نسبت به شما اظهار لطف میکنه، نسبت به ما بدان فرمود. فرمود اما من نعمت یحدثها لک او سیئت یسترها علیک او بلیت یدفعها عنک. فرمود با فرض بدی شما، با فرض تجری و گناه شما، خدا در هر آن یکی از این کار را انجام میدن که این مفسره معانت الخلوب است. همون یا نعمت جدیدی به شما میدهد، یه آبروی تازه، یک مال جدیدی، یه فرزند جدیدی، یک متاع جدیدی، یک احترام جدیدی به شما میدهد، یا اون سیئات و زشتی هایی که انجام داده اید پرده ای روی اونها می نهد که آبروی شما محفوظ باشد، یا بلا و حوادثی که به سراغ شما می آید او دفع می کند، یا احداث نعمت است، یا ستر سیئه است، یا دفع بلی. فرمود این در حال بدی شماست، اگر خوب باشید خدا با شما چه خواهد. مطلب بعدی که به معرفت برمیگردد و در زمینه حسن خلق و تهذیب روح سهم با اثری دارد این است که اون چه که در دست ماست عاریه است. انسان با متاع عاریه که این چین رفتار نمی کند. نه تنها مال به دست ما عاریه است، میز و پست و مقام هم به دست ما عاریه است. قبلا به دست دیگران بود، در آینده نزدیک یا دور به دست دیگران عاریه است. عاریه را هم که عاریه گفتن برای که انسان عریان از او، مال او نیست. اگر کسی مالک چیزی بود عریان نیست، ولی اگر کسی مالک چیزی نبود یک جامعه را آریه گرفت، در حقیقت خودش عریان است، برهنه است، چون لباس که مال او نیست. انسان آری از اوست. پس همه این عناوین آری است. یه قدری جلوتر میاییم میبینیم که نه تنها اموال ما آری است، اولاد و اعضای منزل ما هم آری است. یه قدری جلوتر میاییم میبینیم این حیات ما هم آریه است، اصل زندگی ما و بود ما آریه است. اون بزرگواری که میگوید این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، اصل جان آریه است. خب اگر اصل جان آریه بود، انسان با آریه این چین رفتار میکنه؟ این جهان اصولا جهان آریه است. یک جاییست که خدا انسان را مظهر ملیک و مالک قرار میده. اینجا کسی مظهر ملیک و مالک نیست، ولی در بهشت جاودان خداوند مؤمنان صالح را مظهر ملیک و مالک میکند. اونجا دیگه انسان عریان نیست، آری نیست. وعده ای که برای بهشتیان داده شد این است که لا تجوع فیها ولا تعرا، انسان در بهشت نه گرسنه است و نه عریان. نه تنها آری نیست، یعنی لباس در بر دارد، و بلکه مظهر ملیک و مالک است. عده مظهر تبارک الذی بیده الملک، این اوصاف از مؤمنین. عده مجلای سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، کنا اوحدی از مؤمنین. لذا در بهش انسان هرچه بخواهد حاصل است، این مظهر ملک و مالک است. لهم فیها ما یشاؤون و لدینا مزید. ما در دنیا هرچه بخواهیم نصیب ما نخواهد شد. لیسه به امانی یکم را امانی اهل کتاب، خیلی از تمنیات ماست که حاصل نشده و نمی شود. خیلی از کارهاست که تلاش و کوشش میکنیم به مقصد نمی رسیم. ولی در بهش این چه این نیست، خواستن همان و تحقق مقصود همان، یه همچه عالمیست. خب کیست که خواستش همیشه محقق است؟ اون کسی که لا راد دل غذائه. در بهش چون مؤمنان مظهر هو الملیکند و هو المالکند، مظهر تبارک الذی بیده الملکند، ملک در دست اونها است. مظهر سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیئان، ملکوت هر چیزی به دست اونها. یه همچه عالمی به انتظار ماست. اونگاه ما خود را به این زباله سرگرم کنیم. گوشه‌ای اگر با وزش باد آمیخته بشود، بوی او به در می آید، معلوم می شود که چقدر بد بوست. شما گاهی می بینید یک مرداری در یک گوشه کوی یا برزنی افتاده است، ولی شامه شما را نمی رنجاند. گاهی در هنگام عبور می بینید شامه شما رنجور شده است، برای اینکه بادی وزید و بوی بد مردار را به شامه تون رسوند. ارسال ریاح هم به دست خداست. یرسل الریاح در قرآن کریم فرمود به اینکه فرستادن بادها به دست خداست. یرسل الریاح یا ارسلن الریاح لواقع. گاهی هم در جوامع انسانی این چنین است، یه تحولی پیش می آید، بوی بد اون مردار درون انسان را جامعه می فهمد، دفعتا انسان بی‌حیثیت. این که گفتن غیبت گوشت مرد برادر مرده را خوردن است، خب انسان وقتی مردار خار شد، در درون او مردار انبوه می شود، انباشته می شود. گاهی یک بادی می وزد، اون بوی بد را ظاهر می کند، فرون شخص می شود مفتزه. این که ما با همه بدی های ما خدا آبروی ما را نمی برد، رو همون بیان نورانی علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه است که فرمود ای انسان بد، تو یک طرفت العین از لطف خدا بیرون نیست. لم تخلو من لطفهی مطرف عین من نعمت یهدسها علیک او سیئت یسترها علیک او بریتن یرفع ها عنك. فرمود با این که بدی خدا یک از کارها رو میکند، اگر خوب بودی با تو چه میکند؟ این را کسی میگوید که درون بین است، از باطن ما با خبر است. به صورت صریح در نهج البلاغه آمد است، سوگند یاد کرد، فرمود قسم به خدا اگر بخواهم تمام اسرار شما را به شما میگویم، والله لو اخبر کل رجل به مخرجه و مولجه و جمیع شعنه، لو شئت ان اخبر کل رجل به مخرجه و مولجه و جمیع شعنه لفعلت. اگر بخواهم سرگذشت و ورود و خروج و آغاز و انجام تک تک شما را بگویم میتوانم. گاه انسان در اثر احضار ارتباط با ارواح یا حشر با جنها یه خبرهایی میشنوند. البته این خبرها قطعی نیست و کذب هم در اونها فراوان است، اشتباه هم در اونها زیاد است، چون اونها معصوم نیستند و حرف اونها حرف معصوم نیست، لذا اطمینان آور نیست. نه برهان عقلی بر صحت گفتار اونهاست، نه دلیل نقلی. پیشگویی ها هم به شرح ایزن. اما یه وقت انسان از لبان مطهر معصوم چیز میشنود، این یقین آور است، اطمینان آور است. فرمود من از درون شما باخبرم. این که از درون ما باخبر هست، فرمود با بدی شما یک لحظه ای از لطف خدا بیرون نیست. بعد این حیا نمیخواهد. یعنی حتما باید ما را به شلاق و تازیانه تنبیه کنند که ما دارای حسن خلق بشویم، بعد دارای خلق عظیم. مگر ما همه جا بدی را برای ترس ترک میکنیم یا در خیلی از موارد روی حیا ترک میکنیم؟ خیلی از جوانها به مادر پیر و با پدر پیر احترام میگذارند، با اینکه از پدر پیر به مادر پیر ترسی ندارن، حرفی اینها را اطاعت میکنن، اینها را نمیرنجانن، برخلاف خواست اینها اقدام نمیکنن. این روی حیاست دیگر، که روی ترس نیست. حیا نعمتی بسیار خوبی است. این همه حوادثی که در کمین هست و هیچ مقدورمون نیست کنترل کنیم، بسیار از این حوادث که از ما بازداشته می شود، احیانا خود را طلبکار تلقی می کنیم، می گوییم یک کار خیری کرده ایم که فرون حادثه پیش نیامد، در حالی که اون کار خیر مشمول لطف خدا بود. اون خودخواهی نمی گذارد که بگوییم خدا ما را حفظ کرد، می گوییم یک کار خیری کرده ایم. و اونها که به این معرفت‌های عقلی موفق نیستن به خرافات تن در میدن. بالاخره اگر عقل و فلسفه و کلام و قرآن و برهان در قلبی راه پیدا نکرد، خرافات جا او رو میگیرد. اونگاه میگوین شانس خوبی آوردی، چون شانس جز خرافات است. خوششانسی، بدشانسی، مثل صبر و جهل، اینا جز خرافات. اگر کسی عاقل نبود و به برهان علمی و دینی تکیه نکرد، ناچار به خرافات تکیه میکند، به فالبینی بود شانس و مانند اون متکی میشود. به تکیگاهی بالاخره بشر میدلبد. سلام علیکم. اگر چنون که این چنین ذات اقدسی اله ما را مشمول نعمتهای خاص خود قرار داده است، که هر آن لطفی نسبت به ما روا می دارد، این برخلاف حیا و ادب است که انسان گناه بکند. یه بابی در کتاب های اخلاقی است به عنوان باب ادب مع الله. اونگاه در ذیل همون خطبه مفصل وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که دنیا تو را فریب نداد. دنیا خیلی راست گوشت، هر چی گفت کرد، توانا هم هست به اذن خدا، راست گوشت. اون چرا که دیگران داشتن پیش شما عرضه کرد، بعد تهدید کرد، گفت نیروی چشم رو میگیرم، نیروی گوش رو میگیرم، نیروی بازو رو میگیرم، پست و میز و مقام رو میگیرم، این مال و جایی که داری که میگیرم. هر چی هم که تهدید کرد گرفت، چون کم کم هرچی انسان سن بالا میاد که پس دیگر اینها را از دست میده. با اینکه از دست میدهد متوجه نشده است و نمیشود که آری است. خب اگر مال انسان بود که از او نمیگرفتن که. این نظام، نظام حق است. چون میگیرن معلوم میشود مال او نیست. لذا در زیر همون خطبه فرمود تمام وعیدها و تهدیدهای دنیا صدق و حق از کار درآمد. خب همه این شور و شعفی که داری به حزن و اندوه مبدل می شود و همه را از تو می گیرند، چون که گرفتند می گیرند. بنابراین ما هم موظفیم به حسن خلق، هم مأموریم به خلق عظیم و باید عقول باشیم و عاقل قبل از اینکه به اصلاح دیگران بپردازیم و تهذیب خیش مبادرت بکنیم، چون مؤدب خود با جلالتر از معلم جامعه است. اگر کسی واقعا خود را تهذیب کرد، معطر می شود به نورانی و شامه جامعه را معطر می کند و سامعه جامعه را با تنین خود بهرمند می کند. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق تحصیل حسن خلق و خلق عظیم را به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگارا شرح صدر و علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. پروردگارا توفیق امر معروف و نهی از منکر را بعد از اصلاح خود به همه ما مرحمت بفرما. خدایا تو را به مجد و عظمت قسم نظام اسلامی را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت حفظ بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ و حمایت بفرما. مراکز علمی، حوزه‌های علمی، دانشگاه‌ها و شعب امام ششم سلام الله علیه و مراجع تقلید را در پرتو عنایت امام زمان ارواح نابدا حفظ و حمایت بفرما. امر فرج ولیت امام زمان ارواح نابدا را هرچه زودتر اصلاح بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل همراه با انبیاء علیهم السلام محشور بفرما. بین ما و قرآن و عصرت لحظه جدایی نینداز. ما را به حال خود ما و نگذار. عواقب امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.